حرف‌های ناخوشایند نزنید. جز در موارد استثناء از موضوعات زیر که اغلب باعث بحث و جدل و در نتیجه توقف گفتگو می‌شوند دوری کنید. رویدادهایی که از نظر اجتماعی جنبه منفی دارند، شایعه پراکنی، بدبیاری‌های شخصی به ویژه آنهایی که به تازگی اتفاق افتادند. پرسش در مورد قیمت هر چیزی. موضوعات بحث انگیز بدون آنکه از موضع طرف مقابل باخبر باشید. سلامتی خودتان یا طرف مقابل. تنها در صورتی می توانید در این مورد حرف بزنید که به وضوح گچ دست یا پا، چوب زیر بغل یا نوار زخمی را در اعضای بدن او ببینید. این لوازم پزشکی همان اطلاعاتی هستند که خود به خود موضوعی برای ادامه گفتگو در اختیارتان می گذارند. اگر از کنار این موضوع به راحتی بگذرید، یعنی به وضوح مشکل او را دیده اید اما دلتان می خواهد انکارش کنید. در حالی که فهرست بی پایانی از موضوعات قابل قبول گفتگو در محلهای عمومی وجود دارد، می توان فهرست کوتاهی هم از موضوعاتی درست کرد که کلن ورود به آنها ممنوع است. اگر در به زبان آوردن موضوعی و در مورد درستی آن موضوع شک دارید یا دودل هستید، شاید بهتر است همان نگفته باقی بماند. من وقتی تردید داشته باشم همیشه دست به دامان آن اصل ریاضی قدیمی می شدم که معلم جبرم یادم داد. وقتی در مورد مسئله شکداری حذفش کن. پس از صحبت در هر زمینه‌ای که فکر می کنید باعث دلخوری طرف مقابل شود دوری کنید. مانند بازی دستش بده عمل کنید. پیشبرد گفتگو بی‌شباهت به بازی قدیمی دستش بده نیست. شما باید توپ را به همه بازیکنان پاس دهید و همواره آن را در داخل محوطه بازی نگه دارید. برای این کار لازم است هر لحظه روی توپ متمرکز باشید و آن را به نفر بعدی رد کنید. بعضی از اعضای گروه شما شاید تمایلی به دریافت توپ نداشته باشند، چون به همان دلایلی که شما هم زمانی داشتید احساس خجالت می‌کنند. فکر می‌کنند که زندگیشان خیلی عادی است. دوست ندارند در مرکز توجه باشند و دلایلی مانند اینها. این شمایید که باید به آنها کمک کنید یا اینکه بازی از هم می پاشد. یکی از آسان‌ترین راه‌های شروع و ادامه گفتگو تعریف و تمجید از طرف مقابل است. پیدا کردن یک ویژگی خوب در طرف مقابل معمولاً کار سختی نیست. مطمئناً آنها چیزهایی در وجودشان دارند که دوستشان داشته باشید. اگر کاملاً راست و صریح از آنها تعریف کنید، خیلی زود بینتان یک رابطه دوستانه ایجاد می شود و همراه با ارتباط خیشاوند زبانیش گفتگو هم از راه می رسد. یک تمجید خالصانه باعث می شود طرف مقابلتان نسبت به خودش و شما احساس خوبی پیدا کند و در نتیجه روابط دوستانتان تقویت شود و راحت تر گفتگو کنید. رمز این کار خالصانه تعریف و تمجید کردن است. پس از چیزی تمجید کنید که واقعا پذیرفتنی باشد. مهم نیست که از چه چیزی تعریف می کنید. همه آنها در یکی از سه دسته‌بندی زیر قرار می گیرند. ویژگی‌های ظاهری، دارایی‌ها، رفتار. تمجید ایدئال. می توانید از کسی به خاطر مدل جدید مو، بخشی از لباس، تکه‌ای از جواهرات یا خصوصیات ظاهریش تعریف کنید. هرچند که همه آنها به یک اندازه تأثیرگذار نیستند. یک تعریف خوب فقط معرف آن شی یا ویژگی مورد تحسین است. مثلا پلیوری که پوشیدی عالی است یا چه کراوات خاصی، اما یک تعریف تمام عیار از آن هم فراتر می رود و با آوردن دلیل آن تمجید موضوع بیشتری برای ادامه گفتگو در اختیار گوینده قرار می دهد. مثلا می توانید به عالی بودن پلیور جزئیات بیشتری اضافه کنید و بگویید پلیورت را دوست دارم چون تیرگیش باعث می شود رنگ چشمانت بیشتر به چشم بیاید. نظرتان در مورد زیبایی کراوات را هم می توانید به تعریف قوی تری تبدیل کنید. چه کراوات معرکه‌ای، طراحی خاصش آن را از بقیه مدل‌ها جدا می کند. همیشه از اینکه آقایان شیک پوشی و مد روز بودن خود را با زدن کراوات‌های خاص نشان بدهند خوشم می آمد. مواظب باشید تا در محیط کار از ظاهر کسی تعریف نکنید، چون در بیشتر موارد آن را شکل نامحسوسی از آزار جنسی تلقی می‌کنند. شاید شما با کسی صحبت می‌کنید که هیچ درکی از مد ندارد و به همین دلیل نمی‌توانید نظری در مورد سلیقه لباس پوشیدن، آرایش یا جواهرات او بدهید. اما نترسید. شاید در تمجید از دارایی‌های او مثل خانه، یک خودنویس شیک، ماشین جدید و حتی ماگ قهوهش بهتر عمل کنید. به عنوان نمونه، یک تمجید خوب از خانهش میتواند به این صورت باشد: خانه قشنگی داری. این جمله را با کمی چرب زبانی هوشمندانه اینگونه بگویید: خانهت خیلی دوست داشتنی است. من واقعا همه آن عکس‌های روی دیوار را دوست دارم. نشانه سلیقه خاص صاحب خانه‌اند و کلی به خانهت گرمی و شور دادند. به جای این فنجان قهوه‌ای که دارم می‌خورم عالی است، این جمله را در نظر بگیرید: عاشق بوی تند قهوه‌های سوماترای اندونزی‌ام. این ماگ بزرگم که فوق‌العاده است. آخرین مورد که اهمیتش کمتر از بقیه هم نیست، توجه کردن به رفتار افراد و تمجید از آن است. این بهترین راه برای گفتگو با بچه هاست. به جای اینکه مدام به کارهای اشتباه آنها توجه کنید، از رفتارهای مثبت آنها تعریف کنید. این کار تأثیر زیادی در برقراری ارتباط با آنها دارد و شما را به هم نزدیکتر می کند. بچه ها تنها گروهی نیستند که ارزش تعریف از رفتارشان را می دانند. بزرگسالان هم وقتی به همین صورت از آنها تقدیر شود، خجالتشان می‌ریزد و راحت حرف خود را می‌زنند. نمونه‌هایی از تمجیدهای رفتاری می‌توانند به این صورت باشند: متشکرم از اینکه همیشه با برنامه‌ریزی در جلسات کاریمان شرکت می‌کنی. این باعث می‌شود راحت‌تر به کارهایمان برسیم. شجاعت زیادی می‌خواهد که در اوج موفقیت کارت را عوض کنی. واقعاً تحسینت می‌کنم. واقعا اراده قوی داری. اینکه هر روز زمانی را به تمرین اختصاص می‌دهی تا در مسابقه دوی استقامت برنده شوی جای تحسین دارد. تبریک می‌گویم. می‌دانم که به خاطر این تشریفات مضطرب شده، اما چقدر خوب است که خودت را رساندی. تو همیشه به جنبه مثبت همه چیز نگاه می‌کنی. واقعا باعث افتخارم است که با تو کار می‌کنم. با اینکه 4 تا بچه داری، اما همیشه می‌توانی خانه‌ات را مرتب و منظم نگه داری. باز هم باید به شما یادآوری کنم که تعریفتان زمانی اثرگذار خواهد بود که در نهایت صداقت بیان شود. شاید درک تمجید شما برای دریافت کننده آن سخت باشد. شاید بخواهد تعریف شما را بی اثر کند، یا اینکه خود را موظف بداند در پاسخ او هم از شما تمجید کند. اگر چنین اتفاقی افتاد، بار دیگر صداقت خود را به او اثبات کنید و به موضوع دیگری بپردازید. به کلام خود صورت و معنا ببخشید. علاوه بر راهکار تمجید از دیگران، راه دیگری هم برای کشاندن یک فرد ناراضی به گفتگو وجود دارد و آن این است که با پرسیدن یک سوال توپ را به زمین او بیاندازید. غیر از جمله‌های حرف باز کن که در فصل 2 آنها را یاد گرفتیم، 4 دسته دیگر از سوالات هم هستند که در موقعیت‌های اجتماعی کاربرد دارند. خانواده. برایم در مورد خانواده تعریف کن. همه اعضای خانواده در همین منطقه زندگی می‌کنند؟ از کدام ویژگی پدر بودن بیشتر خوشت می آید؟ یا از کدام ویژگی مادر بودن یا خاله بودن بیشتر خوشت می آید؟ یا از کدام ویژگی پسر بودن بیشتر خوشت می آید؟ خاله، عمه، مادر، پدر، هر کدام از اینها می شود. شغل. چطور به سمت این شغل کشیده شدی؟ این ایده چطور به ذهنت رسید؟ سخت‌ترین بخش‌های کارت کجاست؟ اگر امکان تغییری در حوزه کسب و کارت وجود داشت، چه چیزی را تغییر می دادی؟ اینترنت چه تأثیری بر کار یا حرفت گذاشته است؟ سرگرمی. برای تناسب اندامت چه کارهایی انجام می دهی؟ خانوادت برای سرگرمی چه کارهایی انجام می دهند؟ وقتهای آزادت را چطور پر می کنی؟ کدام تعطیلات را بیشتر از همه دوست داری؟ متفرقه. این روزا هیچ فیلم خوبی دیده ای؟ در مورد جای خالی چه فکری میکنی؟ مثلا رویدادهای خبری. در مورد فلان خبر چه فکری میکنی؟ این روزها کتابی میخوانی که واقعا از آن لذت ببری؟ مهم نیست چه موضوعی را برای گفتگو انتخاب کنید. مهم این است که من نمیتوانم بیش از اندازه بر اهمیت واقعی بودن گفتگویتان با طرف مقابل تاکید کنم. چون اگر از ته دل به حرفای او گوش ندهید، هیچ برنامه ریزی و از پیش آماده شدنی شما را از یک گفتگوی محکوم به شکست نجات نخواهد داد. نمیتوان با تظاهر به گفتگو علاقه نشان داد. پس اگر واقعا هیچ اشتیاقی به گفتگو ندارید، این را به شریک صحبتتان مدیونید که از او عذرخواهی کنید و به سراغ کسی بروید که به نظرتان خوش برخوردتر است. صدای گام‌های پیشرفت می‌آید. شما تا اینجا یک کتاب خوب پیش آمده اید. با راهکارهای آشنا شده اید که از شما یک سخنور عالی می‌سازند. پس زمان خوبی است که میزان پیشرفت خود را پس از تمرین این مهارت‌ها نشان دهید و فرصت‌های پیش روی خود را برای بهسازی آنها بشناسید. به خودتان در آینه نگاه کنید و به گفته‌های زیر صادقانه پاسخ بله یا خیر بدهید. 1. در بیشتر گفتگوها از قانون نوبتی حرف زدن آگاهی دارم، به طوری که می‌توانم بهتر به خصوصیات اخلاقی دیگران پی ببرم و در مقابل به آنها نیز کمک کنم تا مرا بهتر بشناسند. 2. امسال برای پیشبرد روابط دوستانه تجاری یا آشنایی با افراد جدید حداقل در یک گروه عضو شدم یا در یک فعالیت گروهی شرکت کردم. 3. حداقل هر ماه در 2 مهمانی رسمی شرکت می‌کنم تا با افراد متخصص در زمینه کاری خود یا تصمیم گیرندگان بالقوه آشنا شوم. 4. اگر شخصی با من دوستانه برخورد کند، من نیز به راحتی با او ارتباط برقرار خواهم کرد. با وجود این منتظر نمی‌شوم که او پیش قدم شود و خودم سر صحبت را با او باز می‌کنم. 5. وقتی کسی از من می‌پرسد چه خبر، به جای آنکه بگویم خبر خاصی ندارم، اغلب در مورد یک اتفاق هیجان انگیز با او گفتگو می‌کنم. عملکردتان چگونه بود؟ اگر مثل من باشید، احتمالاً هنوز باید برای پیشرفتتان کمی تلاش کنید. تغییر عادت‌ها تلاش و تمرین می‌طلبد. به شما پیشنهاد می‌کنم آن مهارتی را که واقعاً می‌خواهید به دست آورید، بر روی کاغذ بنویسید. آنقدر بر روی همان هدف تمرکز کنید تا خاطر جمع شوید که آن را یاد گرفته اید و سپس به سراغ هدف بعدی بروید. وقتی به همین صورت بر روی اهداف خود تمرکز کنید، طولی نمی‌کشد که به همه آنها می‌رسید. برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ یک قانون ساده وجود دارد. آن قانون این است که هر هفته دست کم با 3 نفر سر صحبت را باز کنید. این گفتگو می تواند در صف خاربار فروشی، سالن انتظار یک گرده همایی یا با همسایه دیوار به دیوارتان باشد. با تمرین پیوسته آسوده گفتگو خواهید کرد. فصل 8، انتقال حس قدرت در گفتگو. من با این عنوان نمیخوام به شما پیشنهاد کنم که از شیوه های پرخاشجویانه در گفتگو استفاده کنید، بلکه قصدم این است که به جای زبانی منفعل و مجهول، بیانی قاطع و محکم داشته باشید. طرز حرف زدنتان باید به گونه ای باشد که قدرت درونیتان را به دیگران نشان دهد. چند بار حرفایی از دهانتان در آمده که به گوش بزدلانه، عذرخواهانه و نامطمئن شنیده می شوند. وقتی به کسی می گویید سعی می کنم تا فردا برگردم، در واقع اعتراف می کنید که از شما توقع یک قول قطعی نداشته باشد. کلماتی که برای گفتگو انتخاب می کنید می توانند پیام هایی را به شنونده انتقال دهند که واقعا قصدش را نداشتید. آیا تا به حال برایتان پیش آمده که پیش خدمت یک رستوران به شما بگوید نمی توانیم غذای شما را عوض کنیم؟ همانطور که در این فصل خواهید دید، بعضی از اصطلاحات و گفته‌ها و سوالات هستند که گفتگو را به مسیری ناخواسته می کشانند. وقتی از مثالهای زیر استفاده می کنید، مراقب باشید و توجه کنید که چه تصویری از خود در طول گفتگو به نمایش می گذارید. کی حاضر می شود؟ این جمله از موضع قدرت گفته شده است. به جایش بگویید می شود تا روز سه‌شنبه حاضرش کنید؟ متنفرم از اینکه آدرس یک فروشگاه اشتباهی را به شما نشان بدهم. از چه متنفرید؟ از اینکه اشتباه کنید؟ به جایش بگویید نمی دانم آدرس کدام فروشگاه را به شما بدهم، یا مطمئنم محصولی را که دنبالش هستید می توانید در فروشگاه فلان پیدا کنید. میخواستم بگویم مالیات بر ارزش دارایی گویا خیلی بالاست، یا گمان میکردم گلهای رز به نور بیشتری از این فضا نیاز داشته باشند. میخواستم بگویم گمان میکردم. این نوع حرف زدن نمیتواند طرف مقابل را به اندازه کافی قانع کند. هر دو جمله با کمرویی و احتیاط گفته شدند. به جایشان بگویید معتقدم که مالیات دارایی بالاست، یا تجربیاتم به من میگویند که گلهای رز به نور بیشتری از این فضا احتیاج دارند. می توانم چند لحظه مزاحمتان شوم؟ می توانم سوالی از شما بپرسم؟ خب شما از قبل این کار را کرده اید. اگر می خواهید چند لحظه وقت کسی را که مشغول کاری است بگیرید، فقط سوالتان را بپرسید. باید از یک نفر در موردش سوال بپرسم. پس خود شما چه کاره اید؟ شما جز آن یک نفر به حساب نمی آیید؟ به جایش بگویید با کمال میل با حسابداری هماهنگ میکنم و بعد به شما اطلاع میدم. صادقانه بگویم واقعا به من خوش گذشت. همیشه صادق نیستید؟ آیا صداقت شما فقط محدود به این گفته خاص است؟ به جایش بگویید واقعا به من خوش گذشت. می توانی به من بگویی اسمت چطور نوشته می شود؟ بیشتر ما املای اسم خود را بلدیم، پس لازم نیست در ابتدای سوالمان از واژه بلد بودن یا توانستن استفاده کنیم. به جایش بگویید لطفاً اسمت را برایم هجی کن. اگر بتوانم خبری از جای خالی می گیرم. وقتی از واژه اگر در جمله خود استفاده می کنی در این نوع جملات، به دیگران قبولانده اید که از شما توقع زیادی نداشته باشند. پس طوری حرف بزنید که انتظار مردم را از توانایی های خود بالا ببرید و حس اطمینان به خود را به آنها القا کنید. به جای جمله اول بگویید من این مسئله را بررسی می کنم و هر طور شده جوابش را به شما می رسانم. من فقط یک جای خالی هستم. وظیفه یا شغل همه آدم ها مهم است. چنین جمله های نوعی توهین به خود است. توانایی ها و مسئولیت های حوزه تخصصی خود را تعریف کنید. به جای اینکه شغل خود را دست کم بگیرید بگویید تخصص من در حوزه طراحی وبسایت است، اما با کمال میل سفارش شما را با بخش فروش هماهنگ می کنم. امروز صبح نمی توانم ببینمت. با این جمله نشان می دهید که علاقه به دادن یک جواب قطعی به طرف مقابل ندارید، یا اینکه به او القا می کنید این قرار ملاقات باری بر شانه های شماست. در هر دو حالت کاری را که می توانید انجام دهید بر زبان آورید، نه کاری را که نمی توانید. به جایش بگویید امروز ساعت 3 بعد از ظهر می توانم با شما قرار بگذارم. سعی می کنم همین هفته این جای خالی را به شما برگردانم. وقتی از واژه سعی کردن استفاده می کنید، این پیام را به طرف مقابل خود انتقال می دهید که خیلی نمی شود روی قول شما حساب کرد. به جایش بگویید تا هفته آینده این جای خالی را به شما پس می دهم. به مردم بگویید چه کاری را قرار است انجام دهید، نه اینکه امیدوارید آن کار را انجام دهید. من باید، مثال، من باید اول با شوهرم یا منشیم هماهنگ کنم. جمله‌ای که با من باید شروع شود نیز نشان می‌دهد که شما تحت فشارید. به جایش بگویید اجازه بدهید با همسرم یا منشیم هماهنگ کنم، بعد با شما تماس می‌گیرم. فردا با من تماس بگیر، امروز خیلی سرم شلوغ است. با این طرز بیان انگار دارید به طرف مقابلتان دستور می‌دهید و می‌گویید که او بار اضافه‌تری بر شانه‌های شما گذاشته است. اما در نظر بگیرید که طرف مقابلتان هم دوست ندارد کسی به او دستور بدهد. به جایش بگویید فردا می توانی با من تماس بگیری، آن موقع بیشتر می توانم برایت وقت بگذارم. راستش را بخواهی خیلی مطمئن نیستم. البته که مطمئنید، شما مطمئنید که چیزی را نمی دانید. پس به جای جمله اول بگویید من نمی دانم چطور به جای خالی بروم، به فلانجا بروم. از جنیفر بپرس، او جهتیابیش خوب است. می توانم اسم شما را بپرسم؟ برای دانستن نام کسی نیاز به اجازه نیست. راحت بپرسید نامتان چیست؟ ما آن هستیم که بر زبانمان جاری می شود و حرفهایمان دریچه است به سوی ضمیر باطنمان. پس بگذارید کلامتان نمایانگر قدرت درونیتان باشد.